باید رعایت بشه تا انشالله این تابستان سخت رو از سر بگذرونیم. آمار جالبم بشنویم از آقای پرهام، مدیر کل مبارزه با قاچاق طلا، ارز و پولشویی، که گفتن ما در بازار آدامس گردش مالی 1000 میلیارد تومانی رو داشتیم که از کل مجموع آدامس‌های مصرفی توی بازار کشور 70% اون قاچاق هست. ایشون گفتن که بعد از تحریم ها آدامس به لیست ممنوعه کالاهای وارداتی پیوست، اما ایران و عربستان در صدر مصرف کنندگان آدامس های وارداتی در جهان هستند. در سال ما حدود 5000 تن از این محصول رو صادر میکنیم و در مقابل 10000 تن هم وارد کننده هستیم. آقای اسلامی، وزیر محترم راه شهرسازی، هم از تمدید یک ساله قراردادهای اجاره مسکن گفتن و اعلام کردن که ما پیشنهاد افزایش وام مدی مسکن رو هم در ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کردیم که تصویب هم شده و حالا منتظر ابلاغ اون هستیم. هیچ شورای حل اختلافی هم حقی برای صدور حکم تخلیه برای مستاجران نداره. و خبر آخر امروزمون هم آقای محمودی، مدیر کل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، اعلام کردن که 75% بنگاه‌های متقاضی تسهیلات کرونایی دریافت کردن. همونجور که میدونید دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، حفظ اشتغال و حمایت از کارگران مبلغ 20000 میلیارد تومان اعتبار رو اختصاص داد که برای 14 رسته و 850 زیر رسته اعمال شده. 519165 پرونده درخواست تسهیلات توی سامان ثبت نام کردن که تسهیلات درخواستی رقمش به 13709 میلیارد تومان رسید که تا الان 9436 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده.
عدد خیلی بزرگیه. ولی
البته
حالا
اینم بگم، خیلی استقبال نکردن. خیلی از فعالان و به هر حال عزیزانی که توی موضوع تولید و جز همین آسیب دیدگان دوران کرونایی بودن، دو موضوع رو مد نظر داشتن. اول از اینکه دوره باز پرداخت این نقصات کوتاه بود.
آره، تنفسی باید ایجاد بشه.
24 ماهه بود. ضمن اینکه سود اینا هم بالای 12% بود. یعنی صرف و صلاح اقتصادی هم خیلی برای بحث تولید کنندگان و بحث کسبه نداشت و برای همین خیلی ها امتناع کردن.
آقای کریمی یه گفتگو داریم.
برای همین که از اون 20000 میلیارد تومان تا الان فقط 13000 میلیارد 9000 میلیارد تومانش محقق شده، یعنی هنوز به نصف هم نرسید.
بسیار خوب، یه گفتگو داریم تا بیشتر از این معطل نشن. مهمان عزیزمون پشت خط ارتباطی ما در خصوص بحث صنعت نانو در کشور قرار صحبت کنیم. آقای کریمی متشکرم از شما.
روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار.
آقای دکتر علی اصغر نجیمی، معاون محترم صنعت ستاد توسعه و فناوری نانو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پشت خط ارتباطی ما هستند تا در خصوص بحث صنعت نانو و وضعیت کنونیش صحبت کنیم باشون. آقای دکتر نجیمی سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم آقای دکتر، ما توی در واقع صنعت نانو در کشور چقدر نگاهمون به رفع نیازهای اصلی کشور هست؟
بله، خیلی سوال خوبی هست. ببینید، ما کلا در واقع تعیین استراتژی هایی که در حوزه فناوری نانو داشتیم تو حدودا 18 سالی که ستاد نانو زیل در واقع خود ریاست جمهوری و بعدش معاونت علمی تشکیل شده، این هستش که اگر در واقع بودجه‌ای، سرمایه‌ای از در واقع بازگشت مالیات مردم و بودجه عمومی کشور برای توسعه فناوری استفاده میشه، این فناوری یک فناوری لوکس و بدون مصرف نباشه، در واقع فناوری باشه که برای رفع نیاز و چالش‌های کشور طراحی شده باشه، چالش هایی که حالا هممون میدونیم در حوزه ما موضوع آب چالش های بسیار زیادی داریم، در حوزه انرژی، در حوزه ساختمان سازیمون و و مسائل مختلف که اینها در واقع ما مسائل رو به این شکل دیدیم و اولویت های توسعه فناوری رو بر این در واقع موضوعات قرار دادیم.
گستردگی خوبی هم داره فعالیت های ستاد نانو در کشور، چون 15 حوزه رو در بر میگیره و تقریبا میتونیم بگیم اکثر صنایع کشور توی این حوزه ها فعالن، درست آقای دکتر؟
بله، ببین فناوری نانو یک موضوع در واقع بین رشته ایه، یعنی در واقع میشه اینجوری گفت که هیچ صنعتی نیستش که از این فناوری متاثر نشه.
بله.
و به همین خاطر تقریبا تمام صنایع را که شما بخواید نام ببرید، از بحث مثلا فرض کنید نفت و انرژی، پتروشیمی، پلیمر، سلامت، نساجی، حمل و نقل، ریلی، دریایی، صنایع هوایی، نمیدونم صنایع ساختمان و صنایع معدن، صنایع فلزی، تقریبا تمام این صنایع از فناوری نانو میتونن استفاده کنن برای بهبود بهره‌وری و کارایی محصولاتشون.
بله.
ولی همونجور که خودمانتون گفتم، ما با توجه به اقتصاد کشور و با توجه به چالش ها و مسائلی که در کشور داریم، چند تا حوزه رو به صورت ویژه تر داریم در واقع کار میکنیم، نه اینکه سایر حوزه رو رها کنیم، ولی چند تا حوزه مثل حوزه انرژی میدونیم ما به زودی مثل همین چند سال اخیر که در زمستون مثلا به خصوص با مسائل انرژی مواجه میشیم، با این مسائل درگیریم. خب انرژی به همین خاطر یکی از حوزه‌های اولویتی هستش که ما بهش می‌پردازیم. حوزه سلامت که باز بحث رفاه و کیفیت زندگی مردم رو در بر داریم، یکی از حوزه هاست که خیلی روش تمرکز کردیم. موضوع آب و محیط زیست با توجه به چالش‌های کمبود آبی که در کشور داریم و مصرف در واقع به استانداردی که داریم و کمبود تکنولوژی و فناوری که در اون حوزه داریم، قطعاً یکی از این حوزه هاست. حوزه ساختمان سازی خیلی میتونه متاثر از فناوری نانو باشه و بهبود بسیار چشمگیری در اون حوزه ایجاد بشه.
بله.
و در نهایت هم حوزه کشاورزی که باز به خاطر اینکه هم بحث امنیت غذایی رو داریم، هم باز دوباره ورود فناوری های جدید برای مدرن کردن.
یه نکته خیلی مهمه، مثلا توی خیلی از کشورها وقتی در یک حوزه پیشرفت میکنن و حرفی برای گفتن پیدا میکنن، بروز و ظهور و نمود اون دانش رو میتونیم توی زندگی روزمره مردم هم ببینیم. چرا ما هنوز نانو رو نمیتونیم در زندگی روزمرمون لمس کنیم، یا به قول شما به عنوان یک علم یا یک فناوری لوکس یا جدید تلقی میشه، با اینکه ما توی این حوزه پیشرفتای خوبی داشتیم، علمش رو هم داریم، فرصتمون هم کوتاهه؟
درسته. ببینید، اولا که یه چیز خدمتتون بگم، فناوری نانو، فناوری های مدرن، اینها محصولات نهایی که بخواد مثلا تو زندگی خودشان نشون بده خیلی کمتر از محصولاتی داره که تو صنایع استفاده میشه، یعنی به صورت فناوری های میانی هستن. مثلا وقتی من الان در مورد آب صحبت میکنم، ببینید ما الان فرض کنید در حوزه حس آرسنیک، حس نیترات، حس کدورت، شیرین سازی، همه اینها این فناوری ها الان به نتیجه رسیده و درش کشور تو اشل شهرهای بزرگ استفاده میشه.
بله.
ولی هیچ وقت مثلا فرض کنید مردم کرمان که دارن الان آب از لوله کشی تصفیه مصرف میکنن، نمیدونن که این آب مثلا تا چند سال پیش خب سطح آرسنیکش مثلا بسیار بالا بوده، الان به کمک فناوری نانو این سطح به سطح مجاز رسیده و آب سالم دارن مینوشن. یعنی خیلی از این فناوری ها جایی استفاده میشه که مردم نمیبینن اونها. ولی به صورت کلی وقتی هم اقتصاد کشور خب اقتصاد ضعیفی میشه، مشکلات ویژه‌ای به وجود میاد، دیگه باز کارهای مثبتی که باز تو کشور انجام شده باز اونها هم دیده نمیشه. یعنی یه بوده به نظر من فنی داره که این فناوری ها معمولا اصلا در معرض دید نیستن، در جاهایی استفاده میشه. مثلا فرض کنید من آب رو بهتون مثال دارم، یا مثلا در حوزه سلامت الان ما جز چند کشور برتر هستیم در توسعه نانوداروها، به خصوص برای سرطان. و این مسیر ما هم ادامه داره. منتها وقتی که مثلا فرض کنید یک بیماری خدای نکرده مبتلا میشه و میره از این دارو استفاده میکنه، این که نمیدونه که این داره از یه نانو دارو استفاده میکنه. چی میگم؟ خب اون یک کار تخصصیه، اون پزشکش هستش که میدونه، یعنی یک طیف متخصص جامعه هستن که میدونن این فناوری ها کجا داره استفاده میشه و به چه کاری میاد.
آقای دکتر، شاید این از بحث ما یک کمی خارج باشه، ولی با نگاه رسانه‌ای خودم به این موضوع نگاه میکنم که چقدر واقعا اطلاع رسانی و در جریان قرار دادن مردم میتونه به اون بحث امیدآفرینی که واقعا توی جامعه ما نیاز امروز هست کمک کنه و چقدر میتونه حس خوب اعتماد رو در بین مردم ایجاد کنه. ما الان بحث واکسن کوو برکت رو داریم که انشالله رونمایی خواهد شد و تزریق میشه. اگر مردم مطلع باشن از اینکه دانشمندان ما خوب دارن فعالیت میکنن و به علم روز مسلط هستن، این میتونه اتفاقات خوبی رو در جامعهمون ایجاد کنه. امیدوارم که همیشه با همین قدرت، با همین توان بر همه مشکلات فائق بیاین. خدا همیشه پشتیبان و همراه شما باشه. دعای خیر مردم و شاهد همه فعالیت‌های بروز باشیم که در نهایت نام ایران همیشه سرافراز ما رو بر فراز قلل موفقیت و سعادت انشاءالله تنین انداز کنه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نجیب. سپاسگزارم. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خیلی متشکرم، خیلی ممنون از این که امروز هم روز از نوع رادیو اقتصاد رو شنیدید. یک بار دیگه سال روز شهادت مظلومانه امام جعفر صادق علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. مراقب خودتون باشید. فردا 7:05 صبح با شمایی. خداحافظ.
۸:43 است و شما همراه پخش شبکه تخصصی در رسانه ملی رادیو اقتصاد هستید. بخش اول برنامه ها روز یک شنبه 16 خرداد 1400 هجری خورشیدی. انشالله که از مجموع برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم حضورتون کردیم نهایت استفاده و بهره کافی و وافی رو برده باشید. سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما عزیزان هست، 30,000-36-37 و تلفن 24 ساعته ما 27-86-20-98. برای شنیدن دوباره برنامه های ما سری به نشانی اینترنتی ما بزنید با آدرس radioiqtesad.ir.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 126 قانون اساسی. رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
قانون اساسی میثاق ملی.
سلام علیکم خانم ها آقایان، به دکتر کتاب خوش اومدید. امروز با کتاب شهامت موفق شدن با شما همراه هستیم به نویسندگی کاترین پاندر. ممنونیم که شنونده رادیو اقتصاد هستید. با دکتر کتاب امروز همراه باشید. نویسنده کتاب تو مقدمه به ما میگه که من اعتقاد دارم که معنادار بودن زندگی شجاعت فرد رو در مقابله با مشکلات بیشتر میکنه. جسارت این فرصت رو به همه میده که اعمالشون رو بازنگری کنن. به نظر شما آیا جسارت مانع زندگی شادمانه است؟ جسور بودن اصلا چه تأثیری تو زندگی داره؟ دلایل زیادی وجود داره که نشون میده جسارت و جسور بودن بر موفقیت افراد تأثیر مستقیم داره. من در ادامه چند تا از این دلیلا رو قراره به شما بگم. اولی مورد اینه، جسور بودن اجازه میده تا از تمام قدرت برای رسیدن به اهداف استفاده بشه. محرک شما یک انرژی داخلیه که موجب کامیابی روحتون میشه و به شما شجاعت میبخشه. جسارت پادزهریه برای عقب افتادنها، دردها و کارهای انجام ندادتون. اما دومی مورد، جسور بودن برای خروج سریع از شرایط بد به شما کمک و از شما حمایت میکنه. جسور بودن به شما اجازه میده از فرصتهایی که در طول زندگی یا کار براتون به وجود میاد و استفاده از اونها از شما شجاعت میطلبه استفاده کنید و بدونید که با داشتن شجاعت بیگانه نیستید. اما سومی مورد، جسارت باعث میشه تا در تجربیات زندگی کاملا روی خودتون حساب کنید. شما به طور آگاهانه اتفاقات هر لحظه رو مدیریت میکنید. آگاهی از جسارتتون در مسیر تلاش برای چیره شدن بر دودلی و تردیدات خود واقعیتون از شما حمایت میکنه. و بالاخره آخرین مورد و چهارمین موردی که مختصر بهش میپردازیم اینه، جسور بودن شما رو منحصر به فرد میکنه و باعث میشه که خودتون رو بیشتر بشناسید. بسیار خوب، ممنونیم و سپاس. شنونده کتاب شهامت موفق شدن بودید به قلم کاترین پاندر از شبکه رادیویی اقتصاد. تا یه دکتر کتاب دیگه، بدرود.
خط سرقمی 162 در اختیار همه شما همراهان رادیو اقتصاد هست. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید حتما با ما مطرح بفرمایید. منتظر صحبت‌های خوبتون هستیم و اگر تمایل دارید که سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران رو داشته باشید در خصوص برنامه‌های 24 ساعتی رادیو اقتصاد، 30162 هست. از کوچه پس کوچه های مدینه گذر کن، از کوچه ای بگذر که نشان از عطر خدا دارد، از کوچه بنی هاشم. با من بیا، سر بر دیوار بی کسی این کوچه بگذار و همسفر قربتش شو. بیا از کوچه که بگذری نشانه بقی پیداست. سلام بر امامی که در صداقت و سخاوت شهره بود، سلام بر امامی که علمش به تمامی آشکار شد، و سلام بر امامی که نور وجودش امید شاگردان مخلص مکتبش بود، و سلام بر رئیس مذهب شیعه پیشوای عالم و صادق.
پیش چشمت نظری نروا، در این مرغت نه علم نه چرا، اینجا قوغا نکنید نکنید، روز برپا من ز غم و عذاب سوز و دم مزن، ز مدین مخان و حرفی از حرم مزن، دل من ز غم و عذاب سوز و دم مزن، ز مدین مخان و حرم مزن، من و پنجره ای که شده قفسم، چه شود که شبیه به حرم برسم، من و پنجره ای که شده قفسم، چه شود که شبیه به حرم برسم، من و آه من و غم من و یاد حرم، چشمم خیره به دری که نبود، از آن کوچه خبری که نبود، چشمم خیره به دری که نبود، از آن کوچه خبری، بوی آتش نرود ز مشام، بر پهلوی که شکست سلام، بوی آتش نرود ز مشام، بر پهلوی چه شکست سلام، چه بلا به سر مدینه آمده مگر، که نمان ز گل علی نشانه ای دگر، پر از آتشا شده جان و دلم، به خدا من از این همه غم خجلم، من و آه من و غم من و یاد حرم، این بند آخرم به یاد امام زمان سینه بزن، گر ماه من ز سفر برسد، شبهای غم به سحر برسد، گر ماه من ز سفر، شبهای غم به سحر برسد. ای منجی همه غم زدگان، آه الاجل ای امام زمان. ای منجی همه غم زدگان، آه الاجل ای امام زمان. چه غمی همه کوچه کوچه ها گرفته هم، تو بیا که همه بهانه تو را گرفته هم. چه غمی همه کوچه کوچه ها گرفته هم، تو بیا که همه بهانه تو را گرفته هم. به خودت برسان من گم شده را، که بریدم از این همه فاصله ها. علمان علمان ای امام زمان، علمان علمان.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
چهره مدینه را غمی جان کاه گرفته، بقیه میزبان دلهای به پرواز در آمده همه شیعیان است. ادرکنی یا امام صادق علیه السلام. عرض کردیم خدمتون که دلگویه های خودتون رو به پرواز در بیارید، داستان و خرم امام صادق علیه السلام در بقی، و بنویسید برای ما و پیامک کنید که از سلاله نور و هدایت چه چیزی رو طلب میکنید. سامانه پیامکی ما 30,036,37 هست و انشالله که ما هم پیام های شما رو بخوانیم و برای گرفتن حاجات و آرزوهاتون از همینجا آمین بگیم. نکته صبح و ویژه برنامه نامزدهای انتخابات 1400 کشورمون در رادیو اقتصاد آماده پخش با نام گام دوم و حضور آقای دکتر محسن رضایی.
دومین گام.